در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، انشالله که حالتون خوب باشه. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. دعا میکنم در ایامی که منصوب به حضرت رضا علیه السلام هممون مشمول عنایات خاصه و نگاه ویژه حضرت باشیم و به زودی مشرف بشیم و زیارتشون نصیب تک تکمون بشه. خیلی خوشحالیم که با همین، در کنار همین و با احترام و با افتخار در محضر حاج آقای عابدینی عزیز و ناظرینمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه بینندگان و همه شنوندگان عزیز. و بنده هم مشتاق ایامی هستیم که مختص به زیارت امام رضا علیه السلام میشه و ان شاء الله هممون دلهامون رضوی بشه و پر بکشه به سمت امام رضا علیه السلام و توفیق زیارت از راه نزدیک و همچنین اگر نشد از راه دور رو از دست ندیم و شامل هممون این توفیق انشاءالله بشه.
انشاءالله. دوستانی که مشهد مشرف هستید، زائران حضرت، مجاوران حضرت، حتما برای ما دعا کنید. برای خیلی ها که آرزوی زیارت رو در دل دارن و حال و هواشون این روزها خراسانی است، حتما دعا بکنید و انشاءالله به زودی ما هم مشرف بشیم محضر حضرت. خیلی خوب به همه مخاطبان خوب شبکه افق که تکرار برنامه رو میبینن و همه شنونده های عزیز و نازنین رادیو معارف هم با دل و جان سلام میکنم. با حدیث قدسی برنامه امروز را آغاز میکنیم که حسن مطلع برنامه امروز خواهد بود و انشالله همراه شما هستیم و بعد از اون انشالله وارد قصه حضرت موسی علی نبی جناب عالی علیه السلام خواهیم شد.
انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله این دعای سلامتی امام زمان رو هممون با توجه میخونیم و یادمون هست که اماممونه و ما مأمومشیم، مطیعشیم و به دنبال این هستیم که رضایتش رو به دست بیاریم و کاری بکنیم که از ما راضی باشه، عرض وجودمون انشالله مطیع حضرت باشد و انشالله این اطاعت دائم باشد.
الهی آمین.
این حواسمون رو باید هر باری که این سلام و دعا و اینها رو به حضرت داریم، حضرت رو در حالت تخاطب و مخاطب ببینیم نه قائم. اگر این حالت تخاطب تو ارتباطمون ایجاد بشه، وقتی دعای سلامتی رو داریم میخونیم حضرت رو حاضر میبینیم. با این حضور حال انسان خیلی مختلف میشه. وقتی سلام میدیم حال حضور و مخاطب بودن حضرت از زبان ما خیلی قرب و نزدیکی ایجاد میکند. انشالله این حال حضورمون دائم باشد با حضرت، ارتباطمون شبانه روز باشد. در محضر حدیث قدسی هستیم که در این قسمت حدیث قدسی باز موسای کلیم الله از خدای سبحان تقاضا میکند که سؤالی رو دارد که قال موسا فما جزاء من صبره علا از الناس و شتمه. بالاخره مردم گاهی گرفتارن، مشکلات سختی هاست، یه بالاخره فشارهایی هست برشون، اون حال تعادل ممکنه نباشه و توی ارتباطی که پیش میاد، یک بالاخره روابطی که پیش میاد، مشکلاتی که بین مردم پیش میاد، زود از کوره در میرن و این زود از کوره در رفتن با این نگاه که موسای کلیم که انهو مثل که یه همچین شرایطی بین بنی اسرائیل بوده، مثلا سوال میکند خدایا اگر کسی حالا تو این واقعه قرار گرفت، یک کسی بهش تندی کرد، اذیتش کرد، دشنام داد، حرف تند زد، اگر این صبر بکنه و این جواب نده، آروم کنه مسئله رو، یک کاری بکنه که این مسئله پیچیده ساده بشه، ادامه پیدا نکنه، دوام پیدا نکنه، یکی اون بگه یکی این بگه، بلکه تو اون حدیث عنوان بصری میگه که اگه یکی اون بگه 10 تومن جوابتو میدم، میگه بعد اونجا حضرت میگه اگه تو بگی بهش که اگه تو 10 تا بگی من یه دونم جوابتو نمیدم.
به به به
چقدر زیباست امام صادق علیه السلام. اون میگه اگر یکی بگی من 10 تا جوابتو میدم. حضرت میفرمایند اگه تو 10 تا بگی من یکی هم جواب نمیدم، چون یکیش هم خلاصه وقتم رو به بتالت گذروندم، جواب باطلی دادم. چقدر زیباست. حالا اینجا هم موسی کریم از خدای سبحان میپرسد، قال موسی فما جزاء من صبر علی از الناس و شتمه. بالاخره مردم من حالا کم و زیاد دارن، زود عصبانی شد، یه چیزی گفت یا نه اذیتی کرد، حتی مثلا ازش یه کاری میمد اذیتی کرد، اگر این صبر کنه جزاش چی؟ قال او اینه علی احوال یوم القیامه. خدا میفرماید او اینه، من او رو کمک میکنم، یاری میکنم خدا، او اینه علی احوال یوم القیامه. به اینجا نشون میده رابطه حول قیامت و احوال و اون حولها و ترسهای قیامت با صبر بر این به اصطلاح شتم و فحش و ناسزا و اذیت مردم چه نسبتیه بینشون، که اگه کسی اینجا صبوری کرد اونجا هم براش راحت خدا کمکش میکنه عبور کنه. این خیلی زیباست، رابطه است.
بله.
یعنی اگه کسی اینجا تونست منیتش رو کنترل بکنه، اگه یه کسی یه چیزی گفت منش یک دفعه آنچنان نریزه بیرون، رگهاش بیرون نزنه که بگه جوش آوردن، صبوری کرد، شرح صدر به خرج داد، حلیم بود، حلم به خرج داد، صبر کرد، متین بود. کسی که اینجا این حالت داشته باشه خدا میفرماید که من کمکش میکنم اونجا. این کمک کردن مطابق اینجاست، تطابق بینشه، نه یه چیز تعبدی باشه. ارتباطش هست که این اینجا بزرگ شده، صبوری کرده، زود شرح صد پیدا کرده، زود منیتش گل نکرده. کسی که منیتش زود گل نکنه، احوال یوم القیامه با منیت هاست، همه مشکلات از منیت هاست. اونجا هم میخوان اون منی که دروغ وهمه رو از انسان بگیرن.
بله.
وقتی اینجا تو خود
گرفتی دیگه،
گرفتی، از دست دادی، راحتش کردی و ای رو بزرگ کردی، از این منیت ها دورش کردی، از اینها شرح صد پیدا کردی، خدا میگه همین این اعانه است، نه بعدن اعانه میشه.
همین،
یعنی همین جا که کسی تونست این کارو بکنه، بالاترین اعانه و کمک خداست که در اینجا محقق شده. پس اگر کسی از کوره در رفت اینم جواب داد، حواسش باید باشه که چی شده،
یه چیزی رو از دست داده، یه چیزی که
کمک خدا رو از دست داده، اونه که اینجور بهش، اونم تو ابدیت. اینجا داره برای اونجا رزمایش میبینه، پس اینو رزمایش برای او ببینه که اگر اینجا صبوری کرد، این اونجا در حقیقت از اون احوال و اون موجها و گردابها و عقبها و سختیهای اونجا در امان میمونه. انشاءالله خدای سبحان قدرت صبوری رو به هممون بده. منتها هر کی هم یه جوری امتحان میکنن، دا صبورها رو هم امتحان سختتر میکنن. اینجوری نیستش که یه امتحان برای همه بگیرن، نه، امتحان هر کسی، شیطان هر کسی مطابق قوه و توان اوست. لذا از یه کسی که کلاس دوازدهمه مطابق کلاس دوازدهم، اگه کسی لیسانسه، اگه فوق لیسانسه، اگه دکتری، اگه فوق دکتری، مطابق او امتحان ازش میگیره.
یعنی مدام ما سر
در امتحان، سر جلسه امتحان الهی هستیم تا رشد کنیم، بزرگ شیم، تا مدرک بالاتر بهمون بدن.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنونم. ما در سیر قصه حضرت موسی علی نبی جناب عالی علیه السلام به مباعده رسیدیم و حضرت بناست به میقات برن و حالا امروز هم نکته های ناب و لطیف حاجای عابدینی عزیز رو خواهیم شنید.
باز سلام میکنیم بر سلام علی موسی و هارون و اذن میگیریم از نبی اولوالعزم موسی کلیم و برادرش هارون که اشرک فی امری که شریک در به اصطلاح این رسالت.
هارون کجاست الان تو این روزا؟
بله الان تو این روزا اولا این ایام اربعین کلیمی است که اوج ظهور حضرت موسی و حضرت هارون. منتها حضرت موسی الان تو کوه توره
خوب.
و حضرت هارون الان بین بنی اسرائیل و توطئه‌های توطئه‌گران هم به دنبال این است که حالا که موسی کلیم نیست و هارون رو هم که موسی سفارش به صبوری و عدم اختلاف کرده شروع کنن به اختلاف افکنی. این وضعیت برنامه رو به هم بریزه. الان بهترین ایامی است که در برای اهل سلوک، برای اون چله ها، برای اون مراقبه هاشون، برای اون سلوک الی الله که میخوان داشته باشن، 30 روز ماه ذی‌قعده با اون توبه ای که در یک شنبه هاش وارد شده کتابا، دو تا از یک شنبه هاش گمون کنم که رفت یا
سه تاش
رفته، یکی دیگری در پیش داریم که انشالله یک شنبه آینده است که اون توبه ای که نماز توبه. این ایام مختص به حضرت موسی کلیم است که 30 روز به اضافه 10 روز، 30 روز ماه ذی‌قعده و 10 روز ماه ذی‌حجه، این میقات موسی کلیم بود که در قرآن کریم در دو جا این مسئله به صورت تفصیلی بیان شده. یکی در سوره اعراف است که بسم الله الرحمن الرحیم و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب، ابتداءن یک مواعده 30 شبه و اتممناها به عشر، یک مواعده 10 شبه دیگه که اینجا آمده فتم میقات و ربهی 40 لیله، پس 40 شب شد. این در سوره به اصطلاح اعراف بود. در سوره بقره هم همین مواعده رو از ابتدا به صورت همون 40 روز که می‌فرماید آیه 51 و 52 سوره بقره که و اذ وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، که این دو سوره الان امروز مورد بحث ماست، هم سوره بقره هم سوره اعراف. در محضر سوره اعراف بودیم که و وعدنا و وعدنا مواعده دو طرفی است. خدای سبحان چقدر با بندش مدارا میکنه که بیان رو که باید بگه من وعده کردم و اونم باید اجابت بکند، به صورت وعده باشد نه مواعده، ولی بیان رو برای اینکه این پیغمبر اولوالعزم رو تکریم بکند و نشون بده خدا چقدر با بندگانش مهربان است، بیان رو به صورت وعدنا مواعده. مواعده طرفه اینیه، یعنی من گفتم اونم قبول کرده،
من و تو
با هم یه وعده‌ای داریم. ببین خودشو میاره در عرض یه بنده قرار میده. اینا خیلی تشریفه، خیلی اکرامه، که همون جوری که در ایامی که مربوطه به شبهای قدره میگه انا جلیس و من جالسنی، من هم نشینم با اون کسی که با من بنشینه، چقدر زیباست. اینجا همونه، مواعده از همون سنخه، انا جلیس و من جالسنیه، منم هم نشینشم، مواعده است. میگه من خلاصه یه قولی دادم، تو هم یه قولی دادی، خیلی حرفها
با هم دیگه قراری گذاشتیم
با هم دیگه. اینجور نگاه اگر آدم ببینه، اونم خدا با تمام تشکیلات عرید و طویل دستگاه ربوبیت، و وعدنا ما مواعده کردیم با تو، با موسی ما با تو مواعده کردیم. خب جریان موسی کلیم این بود که به مردم قول داده بود موسی از قبل که اگر جریان فرعون مختومه شد و تونستیم از دست فرعون فرار بکنیم، خدا به من قول داده، وعده داده که کتاب حقوق و قانون و احکام و به اصطلاح اون آداب رو برای من، این کتاب رو به ما بده تا بدونیم چه کار بکنیم. خب حالا از دریا عبور کردن و اون به اصطلاح فرعونم بلشگریانش غرق شده، حالا وقت اجابت وعده الهی برای موسی است. و وعدنا، ما مواعده کرده بودیم که این مواعده منتها مقدمات میخواد. هر چیزی که میخوان به انسان بدن حتما باید انسان قبلش یک مرتبه از قرب رو، طهارت رو ایجاد کند تا نعمت الهی رو بهره مند بشه. ممکنه انسان با نعمتهای خدا ارتباط برقرار بکند اما نعمت نبیند. اگر انسان میخواد چیزی رو نعمت ببینه، حتما باید هر جایی که با نعمت الهی میخواد مرتبط بشه، یه مرتبه از طهارت رو مطابق اون نعمت ایجاد بکند تا اون نعمت رو مرتبط ببیند. نعمت دیدن یعنی با اون عقبه نامتناهیش
که دیگه در واقع نحوه مواجهت هم اصلا متفاوت میشه.
یه موقع از من اینا رو گسسته و بیرون و جدا میبینم، اما یه موقع هر چیزی که جلو چشم و روی من قرار میگیره مرتبط میبینم. دقت کردی؟ این نعمت میشه که انسان گاهی نعمت رو گسسته میبینه، گاهی نعمت رو با اون متنعمش که خدای سبحان که نعیمی داده و اون رو در حقیقت آورده میبینه، گاهی از این بالاتر فقط خدا رو میبینه.
نعمت رو هم نمیبینه. نعمت رو هم خدا،
چون وقتی نعمت رو بخواد ببینه باید بیننده رو دیده باشه، خودش اون دیگه خودش هم نمیبینه، این ربط به او خودش رو میبینه، هیچی برای خودش نمیبینه. تو این حالت ببینید چقدر متفاوت میشه. اینجا میخواد موسای کلیم تورات رو بگیرد، الواح رو بگیرد، و بالاترین چیزی که تو تاریخ بشریت تا اون زمان سابقه داشته از جهت الهیت میخواد بر موسی نازل بشه و مردم به او چی بشن؟ مشرف بشن، به او در حقیقت براشون مقدر بشود. لذا عظیمترین نعمت الهی که این است که انسانها رو به خدا نزدیک بکند، به اشد قرب، نزدیکترین راه قرب، خب میخواد این نازل بشه، پس قطعاً یک طهارت ویژه میخواد
و قرارم از حاکمیت الهی محقق
بشه. حاکمیت الهی محقق بشه. اینا شرایط رو اگر ببینید،
اولین کتاب آسمانی بوده تورات؟
نه، ما در حقیقت ببینید کتابی که به صورت کامل و جامع باشد البته، اما به صورت صحف ابراهیم ما داریم که در سوره اعلا هم داریم که صحف ابراهیم و موسی، یا صحف ادریس داریم، صحف ادریس یا براتون نوح، بعضی از دستورات در مورد نوح از جانب خدای سبحان نازل، اما به صورت کتاب
مدون
غیر از اون چیزی که به عنوان صحف ادریس نا مثلا بیان شده، ما صحف داوود داریم، ما در حقیقت بعد انجیل داریم، بعد قرآن کریم داریم، اما به این صورتی که این کتاب نازل بشه
اولین
کتاب بوده، مثلا کتاب. حالا این کتاب به چه صورتی بوده بعد ایشالله بعدن در محضر آیات هستیم و بیان خواهیم کرد. پس اصل مسئله این است که یک نعمت عظیمی که شاید این مسئله بلکه شاید هم ندارد، از نعمت نجات مردم از دست فرعون عظیم تره. یعنی جریان غرق فرعون و لشکرش چقدر عظیم بوده،
بله،
چقدر مهم بوده، هم برای بنی اسرائیل، هم برای طول تاریخ بشریت، اون هم با اون وضعیتی که از دریا عبور بشه، پاهاشون حتی خیس نشه، بعد عبور کنن، بعد همه فرعونیان یک جا غرق بشن بدون اینکه یک خونی از دماغ اینا بیاد، همه دستگاه عریض و طویل ظلم یک بار ابین بره، چقدر نعمته. بعد از 300 خورده سالی که فرعونیان حاکم بودن، حالا حساب کنید که میخواد تورات نازل بشه، این نزول تورات از جریان غرق فرعون عظیم تره، چون تو جریان غرق فرعون برای غرق فرعون لزوم نداشت موسی به میقات بره، یه طهارت ویژه تری براش ایجاد بشه. اما این پذیرای خدا که میخواد حالا محقق بشه که دستور حاکمیت الهی است و مردم رو خدایی کردن است، یعنی همه اون مقدمه بود، همه اون غرق مقدمه بود تا اینکه مردم به یه جایی برسن که لیاقت پیدا کنن، استعداد پیدا بکنن برای اینکه حالا دستور خدا نازل بشه برای الهی شدنش.
یعنی حالا حضرت موسی باید یک بار عظیمی رو تحمل کنه،
لذا مقدمه میخواد تا مردم عبور کردن، اون سختی ها رو تحمل کرده بودن، عبور کردن از دریا، آمدن، این یه استعداد از جانب مردم، آماده شدن، سفر کردن، از اونجا کنده شدن، آمدن، این از جهت مردم این مقدار لازم بوده. ولی از جانب موسای کلیم که میخواد واسطه باشد تا این رو اخذ کند تا به مردم ابلاغ بکند، یک دوره عظیمتری رو میخواد، که یک دوره 30 روزه که شاید اون دوره 30 روزه که در قرآن با ابهام ذکر شده، تفصیلش نیامده که چرا 30 روز و 10 روز، آیا اون 30 روز یک کار ویژه خدا با موسای کلیم داشته و در اون 10 روز کار ویژه تری داشته، که آیا این گونه است که بعضی اینجور خواستن استفاده بکنن؟ بله، یعنی اون 30 روز کنهو یه مقدمه ای بوده برای این 10 روز، و تو این 10 روز حقیقت نزول محقق شده، که اون 30 روز مقدمه بود برای اینکه تو این 10 روز ویژه تر موسای کلیم درگاه الهی باشد تا قرآن نازل بشود،
تورات نازل
یا تورات نازل بشود. بله، تورات نازل بشود. در هر صورت این 40 روز برای موسای کلیم جدا شدن از تمام کثرت ها، اغیار، همه اینها، که نشون میده اصلا هر کسی که بخواد به سمت خدا حرکت کنه حتما باید یک دوران خلوت و وحدتی داشته باشد تا اخذ بکند. ببینید، گرفتن تورات و اون نازل شدن تورات از جانب خدای سبحان یه طهارت وجودی رو از این طرف میطلبید که بیش از سابق باشد. از جانب خدا که تغییر نیست، انفعال نیست، از طرف ماست که انفعاله، آمادگی باید ایجاد بشه. بله. وقتی آمادگی از جانب موسای کلیم ایجاد شد، تورات نازل شد. پس از جانب خدا انفعال نیست، انفعال از کدوم طرفه؟
از جانب
ماست. بله. موسای کلیم آماده تر شد تا تورات نازل بشه، و اون هم فقط به موسای کلیم مختص نبود، مردم هم باید مرتبه از آمادگی براشون ایجاد می شد تا تورات برای این مردم از طریق موسای کلیم نازل بشه. ببینید، اینا خیلی جالبه. حالا اگر هر کسی که می خواد به سمت خدا حرکت بکند، هر کسی که می خواد قرب الله پیدا بکند، گاهی برای او هم الغاءاتی از جانب خدا، الهاماتی از جانب خدا، ورودی ها یا حتی خطوراتی برای اینکه کدام کار رو یه دفعه میری به ذهنش میسه این کار رو خوبم انجام بدم، اینا همه همون چی هستش؟ همون الهامات الهی است که از جانب خدا میشود، که طهارت های ما تأثیر در اخذ دارد. یعنی اگر ما دائم طهاره باشیم از جهت ظاهری یه مرتبه، از جهت وجودی زبانمون رو کنترل بکنیم یه مرتبه، هر کاری که تو این رابطه ها بکنیم، این آیه میفرماید و این آیات نظیر این آیات میفرماید که از جانب خدا که انفعال نیست، انفعال از جانب ماست. اگر ما آمادگیمون بیشتر باشه، خطوراتی که از جانب خدای سبحان به ما میرسد بیشتر میشه، روشنتر و زلالتر میشه. لذا موسای کلیم زلالتر شد. حالا با اینکه موسا طاهره، با اینکه موسا معصومه، اما طهارت مراتب داره یا نداره؟ طهارت مراتب داره. پس مرتبه بالاترش اخذ بالاتره. این رو اصلش رو تونستم.
بله،
یعنی
بله.
برای همه ماست.
بله.
که این مواعده، دعوت به این مواعده که خدا داره بیان میکنه، نمیخواد تاریخ بگه، میخواد بیان بکنه که این مواعده، دعوت از جانب خدا نسبت به همه راه دارد. مواعده از جانب خدا، از جانب خداش آماده است و از اون طرف انفعالی نیست. از طرف ما، اگر ما هم به این وعده وفا بکنیم و به سمت خدا حرکت بکنیم، حتما خدای سبحان الهامات، خطورات، انسان رو موفق به عمل صالح میکنه، خطور اعتقادی قوی تو وجود انسان ایجاد میکنه، تثبیت میکنه انسان رو.
خب این ظرف ما چقدر پاکه، چقدر وجودمون مهیاست، چقدر آماده این به تناسب این مواعده برای تک تکمون اتفاق
میافته، چون از اون طرف
فیض هست.
این دائما باید به خودمون بگی که اون طرف
من چقدر آمادم.
اگر من نمیگیرم، مربوط این است که من آماده نیستم. پس هر چقدر آماده کنم خودم رو میگیرم. به ما گفتن که دریای بیکران اون در حقیقت کمال جلو روی شماست، و از اون طرف فیض چی هستش؟ ساری و جاری است. تو به این دریای بیکران هر چی خودتو بزنی و به سمتش بری میگیری. به ما بگن جای خزانه عظیم پوله، گنجه، خلاص، دره، تو برو وردار، اونجام درشم بازه، فقط باید من را بیفتم. این را افتادن هم میخواد. این کمال الهی همین جوریه، از جانب خدا فیض دائم است. یا دائم الفیض علی البریه، این فیض خدا دائم است. اما از این طرف تا چقدر حرکت صورت بگیره تا بهرمند بشن. اگر باور کنیم که فیض اونور دائمه و انفعال تو اون طرف راه نداره، اینجوریه که من این کارو بکنم خدا دلش بسوزه بگه میدم.
نه، اون هست.
خدا رحمتش مطلقه. چون رحمتش مطلقه دائم فیضش جاریه. چون رحمتش مطلقه و دائم فیضش جاریه، دائما ما رو دعوت کرده، دائما به سوی ما رو کرده. حتی تعبیر این است که وقتی کسی پشت میکنه، خدا میگه کی برمیگرده این؟ اگر بدونن اونایی که پشت کردن من چقدر مشتاقشونم، برمیگردن به سوی من با اشتیاق. خدا میگه وا شوقا، چقدر من مشتاقم به دیدار اینها. بیداری که پشت کردن، ببینید اون طرف چون انفعال نیست،
اون چشمه در حال جوشیدنه. اینکه چقدر من مسیرم و در مسیر
قرار بله. خیلی اگر با این نگاه انسان هر نمازی که آدم میخواد بخونه، بدونه که معراج از جانب خدا آماده است.
استعداد من چقدر،
من چقدر حواسم رو جمع کنم تا بردارم بهره ببرم. خیلی کریمه دیگه. اینجوری این میشه کر... نگاه نمی کنه من چه کردم. خدا رحمت کنه آقای بهادین کم، به جفتک زدنهای ما نگاه نمی کنه که با بیعقلیمون جفتک می زنی. او خلاصه
کار خودشو داره می کنه.
دستگاه خداست، دستگاه ما نیست که بگیم صبوری کنیم نسبت به این. این حرفا نیست. اون ور خلاصه صبرش، رحمتش، جودش، فیضش. خب بعد میفرماید که هی آدم میره، هرچی میره به درگاه خدا، آدم اون ور رو نگاه میکنه،
میبینی غرق شدی.
آدم اون ور میبینه خلاصه هیچ جای گفتن باقی نمیمونه، از بس که ما ناقصیم و بیچاره، و اون طرف از بس آماده است و کمال است و جود است. خب و وعدنا موسی، پس مواعده است، دو طرفیه، با کرامت برخورد کرده و این مواعده هم نسبت به هم است. نسبت به موسی کلیم نزول تورات است، اب نداره. نسبت به پیغمبر اکرم نزول قرآن است، اب نداره. اما نسبت به ما اگر این مواعده رو بریم چیه؟ بهره‌مندی از قرآن است، فهم قرآن است، رسیدن آیات قرآن به ما هم است، ادامه وحی از جان پیغمبر تا رسیدن به محمد. ما هم گوشمون باز میشه، ما هم راه رو پیدا میکنیم، نورافکن روشن میشه بر راهمون، تا سایه روشنها ما رو از راه باز نداره، انحراف نشه برامون، جدا نشیم. عمل ساله برامون ساده دیده میشه. یه چیزی که قبلا سخت بود، این مواعده باعث میشه چی بشه؟ ساده ببینیمش. ببینید این مواعده عمومیتش رو اگر دیدیم، آیه رو جاری دیدیم، نه آیه رو الان مختص به موسی کلیم ببینیم. درست نزول توراتش مختص به موسی کلیم است، اما این تورات برای مردم داره نازل میشه، لذا جریانش تو مردم، ربط مردم به این تورات برای همه است. لذا موسی کلیم یه واسطه است، یک آینه است که این وحی در این آینه بتابد و از این آینه همون وحی ادامه پیدا کنه تا به چشم و گوش مردم برسد. درسته؟ موسی کلیم آینش رو صیقل داد تا این کامل منتقل بشه،
بتابه،
بتابه این نور. یعنی این تابش هم مال این است که ما چشممون خفاشیست، نمیتونیم مستقیم بگیریم، لذا یک آینه ای میخواد مثل موسی کلیم، مثل پیغمبر اکرم، تا این مثل در حد تعدیلش بکنه بله. مطابق چشم ما، تا ما بتونیم از این بهرمند بشیم. منتها چیزی هم ازش کم نمیکنه، در اینی که تعدیلش میکنه چیزی هم ازش کم نمیکنه. بله. خب و وعد، این وعدنا رو هر موقع دیدیم میخونیم تو ایامی که حالا هم در پیش دهه ذی‌الحجه باید بخونیم،
هر هر
با این نگاه خودمونم دخیل ببینیم، ما که ببینیم این مواعده با ما هم در جریانه. این رحمت الهیست، تکریم الهیست، تشریف الهیست، مواعده گفته، دو طرفی گفته. خب و وعدنا موسی 30 لیله، این که 30 به اضافه 10 که 40 بشه، و لیله نگفته 30 یوما، شب رابطش با حرکت انسان در طریق الله ویژه است. لذا انبیاء گرامی هم با اینکه خلوت و جلوتشون همش ارتباط با خدا بودش، شبهاشون خاص بود، با همه این که روزشون هم به امر خدا حرکت میکردن. بله. ماها که غفلت میگیرمون تو اشتغالات و ارتباطات، انبیا که غفلت برای اونها نبود، روز و شبشون به امر بودن، اما شبهاشون چی بود؟ ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. درسته؟ حالا ببینید که تو نسبت شب چرا اینجا موسای کلیم رو با اینکه روزهاش هم اونجا بوده اما با عنوان شب بیان میکنه.
چه ویژگی داره؟
شب یک حال وحدت ایجاد میکنه برای انسان، یک حال ارتباط خاص است. یعنی اصلا جعل شب غیر از اون که برای آرامش است، این جعل شب برای ارتباط است. یعنی شب سادش و عمومیش این است که شب رو قرار داریم به تسکنو تا اینکه سکونت برای شما ایجاد بشه، آرامش ایجاد بشه، جعل لیل تاریکی وحدت ایجاد بشه، انسان از کثرت ها چی بشه. اما اساسش مال رابطه است. لذا خدا مثل این میمونه که شب رو یه سجاده قرار داده، یک محراب قرار داده. لذا پیغمبر اکرم شبش آباد بود، نمیذاش خواب بر چشماش جوری غلبه بکنه که این خواب او رو ببره، مغلوب خواب نمیشد. لذا نماز شبش رو تقسیم میکرد در سه جهت که هر باری بلند میشد، یک بار بلند میشد، یک قدری میخوابید، یک کمی بعد بلند میشد. ما میگیم خواب حروم شد دیگه، میخوابید بلند میشد، چهار رکعت مسواک بزنه، وضو بگیره، چهار رکعت نماز رو میخونه، دوباره میخوابید، بلند میشد، دوباره مسواک میزد، وضو میگیره، چهار رکعت نماز دیگه بود، دوباره میخوابید، دوباره بلند میشد، وضو بگیره، مسواک بزنه، اون سه رکعت دیگر رو چکار بکنه. این شب چی میشه برای این دیگه؟ یعنی از شب مغلوب اینه،
این شب همون مرکبیه که حضرت میدونم باید سوارش بشه.
تعبیر خیلی زیباییست که در حقیقت از سفر الالله، سفر الالله یک سفری است که لا یدرک الا بامتتاع اللیل، مگر سوار بر مرکب شب بشید
که بتونی بری و برسی.
حضرت آیت الله بهجت این روایت رو میخوندن، اصلا یه جوری میگفت، بیان میکرد ایشون، آدم احساس میکرد سواره، از اون حالت سواره داره بیان میکنه. یه کسی که یه چیزی رو فقط حکایت و نقل میکنه یه جوره
دیده و سوار شده،
اما یه کسی که انگار همین الان سوار اونها، همون الان سوار داره اینو میگه،
ولی وصفش فرق میکنه،
خیلی متفاوت بود. الا بامتتاع اللیل، که این نمیشه الوصول الالله، یه سفریست که وصول الی به سوی خدا، سفریست که لا ید الا بامتتاع اللیل، سفر بر مرکب شب. حالا موسای کلیمه بر مرکب شب، اون هم در کوه طور که یه مکان ویژه است، اون هم توی مواعده، اون هم 40 شبانه روز، با این که روزش هم روزه باشد، همه ارتباطات هم انقطاع پیدا کرده، فقط مختص به خدا باشد، با همه این که یه کاروان 600 هزار نفری رو حرکت داده اوورده توی بیابانی رها، اما کندن از همه اینها، از همینا میدونه چقدر الان مفسده ممکنه به پا بشه،
اولش که معلوم
از همون ابتداش خلاص از دریا که گذشتن اینا تا دیدن هوس اینها معلوم شد. به وقتی که به هارون سفارش میکند که اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، نشون میده میداند که مفسدین هستن. لا تتبع سبیل المفسدین یعنی ریشه های فساد رو میشناخت، میدید، میدانست. اما یه کسی که این قدم دلسوزه برای قومش که وقتی میاد میبینه اینها فرقه فرقه شدن و گوساله پرستی، اونجور در حقیقت ریشه برادر رو گرفته که حالا بعدا انشاءالله بیانش رو خواهیم کرد که چرا گذاشتی به اینجا کشیده بشه. یعنی این قدم دلسوزه، نبی خیال باشه. اما با این حال وقتی رابطه با خدا داره برقرار میکنه، همه چی گذسته. اینجوری میشه که تورات نازل میشه برش، اینجوری میشه یک کتابی از جانب خدا برای او به عنوان حکم خدا، دستور خدا. ما نمیدونیم دستور خدا یعنی ابدیت همه اجتماع و جامعه انسانی رو میخواد تأمین بکنه، ابدیتشون رو، نه فقط حکم روز باشه، برای یه روز باشه، میخواد اگر کسی به این عمل کرد در اون موطنی که وارد شده، ابدیت این انسان ها تأمین بشه. ابدیت یعنی نامتناهی حیات. خب باید چقدر این وجود، کانال وجود طهارت پیدا کرده باشه تا یه همچین چیزی از این کانال وجود چی بشه؟ تو منعکس بشه، قرار بگیره، این طهارت این رو بیاره بعد در خب این انقطاع تام ایجاد کرده. شبه لذا میگه که واعد ناموسا 40 لیله یا در 30 وتمم نابعش لیله است، شب است که همه کنهو روز و شب موسی علیه السلام در اون میقات همه شب بود براش، به این عنوان که اثر شب در او بود. که اثر شب چی بود؟ اون وحدتش بود، اون سیرش بود، اون خلوت با خدا در حقیقت و دور از همه غفلت ها و کثرت ها بود. لذا چون این غالب بود میگه این لیله است. خیلی زیباست،
خیلی. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا،
دنبال همون سبحان الذی اسرا بعبده. یا اگر در حقیقت شب رو توی روایات و آیاتی که آمده، من بعضیش رو خلاصه اگر یه موقعی
معراج تو شب محقق میشه، شب معراج تو شب
شبهای قدر،
بله.
اگر آیات قرآن رو ببینیم، میبینیم هر جا صعوده شبه. شبه
چه جاله
که این نه شب همین باشه که حتما باید تاریک باشه ها، اثر شب تو روز هم میاد، اما در حقیقت عنوانش میشه شب. شب برای وحدته،
یعنی انقطاع.
انقطاع یعنی اون حالت انقطاع تو انسان خلاصه وقتی قوی میشه، او میشه در حقیقت عنوان شب پیدا میکنه. خب حالا دیگه میترسم که فرصت بگذره، اینو یه سری آیات روایت نشون که بعضیش همین هایی بود که، یا بعضیش در این است که اصلا شب رو در حقیقت احیا کردن شب، یا که روایات و آیات متعددی است. خب یه نکته دیگری این استش که 40، عدد 40 که در اینجا چه 30 به اضافه 10 چه خود 40 یه مدخلیتی دارد که ببینید، خمرت و تینت آدم 40 سبا، 40 روز خلاصه یا 40 سال، حالا دوتا روایت هم 40 سال طول کشید تا بدن انسان آماده بشه، بدن آدم روح دمیده بشه درش. یا نگاه بکنید ببینید دوره های انسان از اون دوره که نطفه، علقه، مزقه، لحم، عظام 40 روز به 40 روزه که هم مرتبه مرتبه. یا ببینید مثلا توی 40 اگر کسی 40 روز خودش رو حواسش به قلب باشد، مراقبه داشته باشد، جرت ینابی الحکمت من قلبهی علی لسانه، که از قلبش به زبانش جاری می شود. یا در حقیقت ببینید پیغمبر اکرم 40 سالگی مبعوث به رسالت میشه که باید یک در، یا میگن که خلاصه چی، شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند
40،
که این صاف شدن یعنی اون قذارت ها دور شدن از اونها. ببینید اگر به عدد 40 که خیلی وقایع دیگر هم نسبت به 40 وارد شده، اگر انسان ببیند حتی موسی کلیم خودش در حقیقت چی هستش، تو 40 سالگی مبعوث به رسالت میشه، 40 سالم تو بین قومش دعوت میکند تا چی بشه، تا عبور از نهر محقق میشود. بعد از این نزول به تورات هم 40 سال دیگه باز در قومش حضور دارد.
سه تا فصل چهل سالگیه
که این 40 ها در قرآن کریم، در حالا خیلی مسائل دیگری هست که حالا دوستان میتونن رجوع بکنن، ما میخواییم مختصر بشه، خود عدد 40 هم. لذا این 40 40 که انسان الان 40 کلیمی آمده برای سلوک، از کاری که 40 در حقیقت روز مداومت براش تا نتایجی برش اعمالی که 40 روز برش مداومت کردن منتها با نگاهی که الهی و قرآنی باشه، نه من درآوردی باشه، تا نتیجه رسیدن، اینا همه چی هست نشون میده که 40 یک عددی است که یک ویژگی دارد در تثبیت ملکه شدن، تحقق اون ملکه‌ای که خدای سبحان میخواد که در وجود انسان اون کمال ایجاد بشه. پس اینم یه نکته دیگری که برمیگرده به عدد 40 که این ایام هم 40 کلمه است دیگه، عدد 40 بروز و ظهورش برای این ایام است. اینم یه نکته که و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعش فتم میقات ربه 40 لیله. میقات وقت، این وقتی که میقات هم برای مکان به کار برده میشه هم برای زمان به کار برده میشه، یعنی یک وقتی رو قرار دادن میشه میقات وقت، یک مکان رو هم، هم اسم مکان هم میتونه باشه هم اسم زمان باشه. فتم میقات ربه 40 لیله، که این میقات رو در 40 شب به پایان رسوند. و قال موسی لاخی هارون اخلفنی. حالا این بحث امروز نرسیدیم واردش بشیم که جریان تشبیه حدیث منزلتی که پیغمبر اکرم بارها و بارها امیر مؤمنان علیه السلام رو با همین جریان که انت منی به منزلت هارون من موسی، که بعد این بیان انشاءالله اگر شد احادیث شد اشاره شد هفته آینده داشته باشیم، که امروز چون میترسم ورود پیدا بکنیم نرسیم. میفرماید که و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، تو جانشین من باش در قومم، و اصله و اصله رو هم حالا انشاءالله بیشتر بیان خواهیم کرد. و لا تتبع سبیل المفسدین. انشاءالله خدای سبحان به ما توفیق بده در این اربعینی که اولیاءش الان دارند و موسای کلیم داشته و این نزولی که تورات نازل شد بر اونها، در این ایام هم بر ما وارداتی از قرآن کریم، فهم قرآن، معرفت به قرآن، عمل به قرآن، توفیقات اینجوری انشاءالله شامل حالمون بشه
انشاءالله. آجا خیلی ازتون ممنونم، خیلی نکته های خوبی رو شنیدین، مثل همیشه عالی، و ممنونم از توجه و همراهیتون. ما دیشب مطلع شدیم جناب آقای کریم خانی عزیز، استاد کریم خانی، صاحب این نوای ملکوتی و آسمانی که خیلی ها با نوای گرمشون آجا زائر مشهد شدن، آمدم ای شاه پناهم بده، و چه دلها که هوایی نشد با شنیدن این صدا و یهو خودشون تو صحن و سرای حضرت رضا میده. حالا تو ایامی که منصوب به حضرت واقعا رفت که شاه پناهش بده،
خوش به حالشون که وقتی یه کسی علم میشه، یه جهت وجودیش به این که منتسب بشه، وقتی کسی اینو میبینه یاد امامی بیفته،
گره خوردن خیلی قشنگه،
خیلی عظیم. ما نمیدونیم تو این اون عالم این حقیقت چجوری باز میشه، لذا خوش به حالش انشالله که امام رضا ازش پذیرایی میکنه، شفیع ما هم باشن انشالله، خلاصه شفیع ما باشن. و ما چقدر آدم ها رو زائر امام رضا کردن با همین این
با همین نوا،
و انشالله بعد از اینم میکنن
انشالله، و امیدوارم مهمان سفره پربرکت حضرت رضا باشن. ما خیلی وقت نداریم، آیات رو بشنویم، تلاوت بکنیم، برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون به نظرم برسیم که خداحافظی بکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه هم همون که گفتم فقط فرصت داریم خداحافظی بکنیم با هاتون متواجه آب دینی دعا بکنند و آمین بگیم و انشالله مرخص بشیم
انشالله خدای سبحان به حق این ایام شریفی که خیلی طهارت داره کسانی که مقروزن کسانی که جوانایی که احتیاج به شغل دارن ازدواج دارن سختی ها مریض ها مریضی ها که سخت شده گاهی خدا انشالله به حق این ایام موسای کلیم هارون نبی گرامی اسلام اهل بیت علیهم السلام به حق این بزرگوارا این مشکلات رو تسهیل بکنه و یک گشایش انشالله بیش از گذشته برای ما انشالله برای همه مؤمنان انشالله محقق بکنه
انشاءالله. حالا دیگه باید بگیم دوستانی که مدینه مشرفند برای ما دعا بکنند و سلام ما رو به حضرت برسونند. این روزها خوب حجاج بیت الله الحرام رفتند و انشالله مبلغ سلام ما باشند و پیک این دلتنگی ما انشاءالله. نکته دارید؟
دلمون آب شد یک دفعه یاد مدینه
چقدر دلچسب
بقی یاد خلاصه کعبه بیت الله
انشاءالله قسمت هممون انشاءالله. خیلی خوب همین بس است به مدحش محمد است محمد حمید و حامد و محمود و احمد است محمد تا سلام دوباره خیلی از
السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين